أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر من مسقط از مسقطات خیار عیب، حدوث عیب، که اگر این نبی که قبل از عقل معیب بود و خیار عیب را به همراه داشت، بعد از بی عیب ناک بشود، حدوث عیب بعد از عقل مانع رد است. این خیار را ثابت می کند. آیا خیار را ثابت می کند یا رد را ثابت می کند و عرش می ماند؟ توضیحات بعدی خواهد آمد، ولی اونچه که فی جمله مطرح بود این است که حدوث عیب بعد العقل مانع رد است، زیرا مرسله جمیل ابن دراج میگوید اگر این عین قائم به حال خودش هست میتواند برگرداند، و اگر این عین قائم به عینش نیست، به وصفش نیست، نمیتوان رد کرد. به استناد مرسله جمیل، چون این مبیع عیبناک شد و قائم به عین نیست، بنابراین نمیشه رد کرد، جز مسقطات است. این تلیعه بحث. وقتی وارد این بحث شدن، دیدن که خود همین عیب تاری که بعد العقد و قبل القبض است، یا بعد العقد و بعد القبض و فی زمن خیار هست، خودش خیار آور است. اونگاه طبق نقد مرحوم آخون، چگونه یک چیزی هم عامل ثبوت می شود هم عامل سقوط؟ عیب بعد العقد خودش عامل ثبوت خیار است، چگونه این می تواند عامل سقوط خیار عیب باشد؟ در اثنای این بحث ناچار شدن که این دو مطلب را از هم تفکیک کنم و در دو جهت بحث کنم. یکی اینکه این عیب تاری خیار آور هست یا نه، دوم اینکه عیب تاری باعث سقوط خیار عیب قبلی هست یا نه. و ما بحثمون در جهت اولا بود که آیا عیب تاری خیار آور هست یا نه. وجوه پنجگانه ارائه شد که چهار وجه از این وجوه پنجگانه در مدار قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه دور میزد، و وجه پنجم در مدار وفاء به شرط ضمنی. اجمال این وجوه پنجگانه این بود که معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که عیب تاریخ یاراور است. این ادعای اجماع یا ادعای اتفاق کردن معروف بین اصحاب رسول الله علیه این است که اگر کالای کسی کالای رو بخرد قبل از قبض عیب پیدا کند، وقتی هم که میخواد تحویل بگیرد معیب است، یا بعد القبض و قبل از انقضای زمان خیار مجلس یا خیار حیوان یا خیار شرطی دارد معیب بشود، که البته این فرع دوم هنوز بحث نشد. عمده اون فرع اول است که بعد العقد و قبل القبض عیبناک می‌شود. خب فتوای اصحاب این است که این خیار آور است. دلیل این خیار هم پنج وجه بود که چهار وجهش به استناد قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه بود، و یک وجهش به استناد لزوم وفا به شرط ضمنی. اساره اون وجوه چهارگانه‌ای که بر مبنای قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه مطرح می‌شد این بود: قاعده است که از حدیث نبوی استنباط شد و مورد عمل اصحاب است که هر مبیعی که قبل از قبض تلف می‌شود از مال بایع حساب می‌شود. در این حدیث که منشأ این قاعده معروف است و اصلا این قاعده به همین لسان شهرت پیدا کرد، چون متن حدیث این است: کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، اون بحث محوری این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نفرمود اگر مبی بعد العقد و قبل القبض طلب شد غرامتش را با بایه باید بپردازد، خسارتش بر ذمه بایه است. این تعبیر را نفرمود، فرمود از مال او رفته است، یعنی این مبی مال او شد و وقتی هم که مال او بود طلب شد. چون لسان این روایت به لسان قاعده این است که مبی از مال خود بایه ساقط شد و از بین رفت، مرحوم شیخ را وادار کرد که این قاعده را طرزی معنا کند، مرحوم آسفم کاظم را طرزی وادار کرد طرزی کرد، مرحوم آخوند را طرزی دیگر، صاحب بلغت الفقیه را طرزی کرد. مرحوم شیخ نظرش این است که چون در روایت آمده است این از مال بایه است، یعنی آنمای قبل از تلف این بی منفسخ می شود، اولا مبی بر می گردد ملک بایه و سمن بر می گردد ملک مشتری، ثانیا در فضایی که مبی ملک بایه بود تلف شده است حقوق مال بایه. عقل ناچار است که در این صحنه وارد بشود و توجیه کند، همون طوری که عقل در معارف اعتقادی اگر ببیند جایی مخالف برهان است وارد می شود و توجیه می کند، اگر ببیند در مسائل فرعی جایی مخالف عدل است وارد می شود و توجیه می کند. در اینجا مخالف عدل است، چرا؟ برای اینکه وقتی مبی فروخته شد و ملک تلقه مشتری شد به چه جهت باید عهدهدار زمان باشد؟ چرا از مال بایه باشد؟ اگر معامله باطل بود بله عهده بایه بود، اما معامله صحیح است، عقدم تمام مملک همین عقد است، به نصاب تام رسیده است، مبی از ملک بایه منتقل شد به ملک مشتری، سمن از ملک مشتری منتقل شد به ملک بایه، معذارک این طرف از مال بایه باشد یعنی چی؟ این با هیچ عدلی جور در نمیاد. چون در فروع با عدل جور در نمیآید عقل وارد می شود این رو توجیه می کند، نظیر جا ربک الرحمن العرش استوا یا وجوه یوم ناظره ناظره یا ید الله، اونجا چون با برهان جور در نمی آید عقل وارد می شود توجیه می کند. این اصاره فرمایش مرحوم شیخ بود با همه فروعاتش. خیال برای بایه نیست که، برای بایه چرا خیال باشه؟ نه فصل نمی کند که شاد معامله رو لخیر فصل نمی کند. عقل می گوید ما از حکم شارع کشف می کنیم که معامله منفسخ می شود به تعبد من الشهر، این رو عقل می گوید. اگر چون چه بایه خوب خیار داشته باشد فصل بکند که دیگه دخالت عقل نیست. خب این اصاره فرماش مرحوم شیخ بود با شبهات و اشکالاتی که این فرماش داشت. مرحوم اصفهان کاظم غالب انفساخ نیست ولی غالب تنزیل است، یعنی این قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه میگوید این عیب تاری به منزله عیب سابق است و این تلف لاحق به منزله تلف سابق است. اگر چنون که این کالا قبل از عقد تلف می شد این عقد بر تالف بود و این تلف از مال بایه محسوب می شد، الان که تلف بعد العقد است به استناد این قاعده تلف بعد العقد به منزله تلف قبل القبض است در تنزیل آثار شرعی منزل علی بر منزل بار از نظیر التواف بالبیت سلاتون که میگن در تواف تهارت شرط است، برای اینکه در سلات تهارت شرط است، لا سلات الا بتهور، اینجا هم تهارت شرط است. آثار منزل علی بر منزل بار است. اگر این بی، اگر این تلف سابق بود، از مال وای بود، الان که لاحق است به منزله آن است که سابق باشد، از مال وای است. این اصاره فرمایش مرحوم عثمان خادم بود با شبهاتی که بر این فرمایش بود. مرحوم آخر رضوان الله علیه می‌فرماید به این که تلف بعد العقد حکم تلف قبل العقد را دارد، نه اینکه واقعا تنزیل شده باشد تا از سرخ حکومت باشد تا جمیع آثار منزل را علیه بر منزل بار بشد، ولی فعل جمله اینه. قول چهارم این بود که قبض متمم ملکیت تملیک است، یعنی عقد به تنهایی مملک نیست و اگر قبض نیامده است همچنان مبی به ملک بالک باقی است. چون مبی به ملک بالک باقی است، نه انفساخ در کار است، نه تنزیل در کار است، نه حکم تلف لاحق حکم تلف سابق است، بلکه رو قاعده است. زیرا بعتو و اشتریتو یعنی ایجاب و قبولی که طرفین گفتن مملک نیست تا قبض بیاید. وقتی قبض آمده است این کالا ملک مشتری می شود. چون قبض نیامد کالا ملک مشتری نیست و در ملک بایع باقی است. مثل اینکه بین ایجاب و قبول طرف شده باشد، اگر بایه گفت بیتو قبل از اینکه مشتری بگوید اشتریتو، این افتاد و شکست. خب اینجا هم مال بایه است دیگه. پس قبل از قبض مثل قبل از قبول است، یعنی قبل از نصاب تملیک است و رو قاعده است. این اساره آرای چهارگانه بود با نقدی که متوجه هر کدام از این چهار رأی شد. و الذی ینبغی ان یقال این بود که ما اصلا نیازی به قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه نداریم. یک، او هم به ما کاری ندارد. دو، چرا اون قاعده سر جاش محفوظ، ما او را پذیرفتیم در فصلی که تلف قبل از قبض بود، پذیرفتیم و میپذیریم، چون که در احکام قبض هم خواهد آمد انشاءالله. ولی این مال تلف است نه مال عیب. بین تلف و عیب خیلی فرقه. تلف یا مال کل بدنه این کالا است یا مال بعض است. اگر کل این کالا تلف بشود یا جز این کالا تلف بشود، مشمول قاعده کل و بین است. اما اگر کل بدنه کالا محفوظ بود، کل جزء بدن بود، هیچ چیزی از او تلف نشد، فقط وصف تلف شد، چرا مشمول اون قاعده باشد؟ درست است که وصف در افزایش یا کاهش قیمت دخیل است، ولی جزئی از ثمن به حساب وصف نخواهد آمد. بنابراین نه ما به نیازمند قاعده کل مبیعینیم، نه او با ما کاری دارد تا ما پاسخگو باشیم. ما این شرط زمینی در جریان شرط زمینی هر چی که به صراحه یا در ضمن عقد گفته شد بایه باید او رو تحویل بده. اگر چنون چه این کالا قبل العقد معیب مخالف شرط زمینی است، اگر بعد العقد و قبل القبض تلف بود عیبناک شد، مخالف شرط ضمنی. چرا؟ چون گرچه در حال عقد اون کالا معیب نبود، ولی شرط ضمنی این نیست که فقط در محدوده عقد کالا واجد شرایط باشد، بلکه در محدوده وفا و تسلیم هم به شرح ایزن. یعنی مشتری وقتی که میخواد تحویل بگیرد کالای سالم تحویل با تحویل بگیرد، نه اینکه بایه بگوید من فروختم ولی اینکه در انبار بود حالا آسیب دید. این میگه کالای سالم باید تحویل بدی.
یعنی این لزوم وفاء به شرط ضمنی هم ناظر به متن عقد است، هم ناظر به فاصله عقد تا زمان تسلیم. بنابراین اگر چون چنین ابناک را بخواد تسلیم بکند، این میگد که برخلاف شرط است. خب حالا بایع بگوید به اینکه شما باید ثمن رو تحویل بدی، مگه ملتزم نشدی ثمن رو تحویل بدی؟ میگه بله، من یه تعهدی دارم، شما هم یه تعهدی دارید و این دو تا تعهد به هم گره خورده است به نام عقد. من متعهد شدم که ثمن رو بپردازم. بله، اما معنای تعهد من این نیست که یک تعهد ابتدایی باشه، نظیر نذر که به کسی نذر کرده که مال خودش به شما بده، که این اون نیست که. تعهد من تعهد نذری نیست، یک. تعهد ایقایی نیست، من قسم نخوردم که مال خودم رو شما بدم که. دو، این تعهد معامله ای است. تعهد معامله ای تعهد متقابل است، یعنی مشتری میگوید من متعهد شدم که ثمن را به شما بدم در قبال تسلیم مثمن. یک تعهد یک جانبه ای نظیر قسم، نظیر عهد، نظیر نذر و مانند اون که انشای یک جانبه یعنی ایقاع باشد که نیست. این دو تعهد است به هم متقابل گره خورده. شما باید تحویل بدی، منم باید تحویل بدم. شما که تحویل ندید، خب من چه تحویل بدم؟ بایع نمیتواند ثمن را مطالبه کند، نمیتواند به مشتری بگوید شما باید به وقت عهدتون وفا کنید. این میگد من عهدم ایقایی نبود، عقدی بود. من عهدم به عهد تو گره خورده بود، تو که وفا نکردی من چرا وفا بکنم؟ چه دلیل دارد بر وفا؟ او نه خیلی فرق میکند، او چیز نیامده، او در ابطال فرمایش، در ابطال فرمایش صاحب بلغه در بحث دیروز گذشت. بله، نه در نقد فرمایش صاحب بلغه بود، در بحث دیروز گذشت که ما باید به غرایز عقلا مراجعه کنیم. این که تعبد محض نیست. غرایز عقلا این است که وقتی عقد تموم شد، مشتری خود را مالک میبیند. به بایع چی میگوید؟ میگوید مال مرا بده، نه تسلیم بکن کالا را تا بشه مال من. این رو میگه یا نمیگه؟ اگر مشتری تو غریزش این است که از بایع مال خود را طلب میکند، معلوم میشود عقد تمام و سبب است برای تملیک و قبض هیچ سهمی در نظام تملیک ندارد. قبض و اقباض تو حوزه وفای به عقد دخیلند، نه تو حوزه خود عقد. اونی که مملک است عقد است، و قبض وفای به عقد است، نه داخل در حوزه عقد. این در نقد فرمایش صاحب برقه گفته شد، و چه اینکه معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم همین است که قبض دخیل نیست. اما این مطلبه پنجم که والذی ینبغی ان یقال، این بود که عقد تمام تأثیر دارد. بله، در تملیک تمام اثر مال آن است، اما این شرط ضمنی که عمرش تمام نشده، این شرط ضمنی میگوید که اون کالا باید در حین عقد سالم باشد، یک، سلامتش رو ادامه بده تا زمان تسلیم، دو، وقتی سالما تحویل من دادی منم ثمن رو تحویل میدم، این سه. مشتری موقع تحویل گیری میبینه کالا معیب است، باید بگوید به اینکه در حین عقد سالم بود، بعد العقد آسیب دید، کسی قبول نمی کند که در حینی که طرفین معامله میکردن این کالا در انبار سالم بود، اما دو روز طول کشید تا قبض بدن. در این دو روز این کالا آسیب دید. حالا یه فرش سوخته، یه ظرف شکسته، یه آسیب دیده رو برای تحویل مشتری بدن، مشتری میگه که من اونی که خواستم شرط ضمنی صحت بود، این که صحیح نیست. این بگه در زمان عقد صحیح بود و این فاصله آسیب دید که اوقالا قبول نمی کنن. و این گره از امورم که تعبدی نیست. وقتی ما غریزه اوقالا رو تحلیل میکنیم، میبینیم اغلا میگویند که این شی باید صحیح باشد در متن عقد تا زمان قبض، وقتی قبض تموم شد اون به عقد وفا کرده است. حالا بعد از اینکه وفا کرده است در ظرفی که ملک این مشتری بود آسیب دید. حالا باید ببینیم که بعد القبض و قبل زمان خیار آیا این اگر ای پدید بیاید خیار آور است یا نه. اون با یه قاعده دیگر روبرو هستیم که کل مبی تلف فی زمن الخیار فاوم من لا خیار له، با او درگیریم. در فرع دوم که ای بعد القبض و قبل انقضاء زمن الخیار است با قاعده ای که کل مبی تلف فی زمن الخیار فاوم من لا خیار له درگیریم. اما بعد العقد و قبل القبض با قاعده کل مبی تلف قبل قبضه فهو مالهی درگیریم. اون آرای چهارگانه در مدار اون قاعده دور میزد. رأی پنجمی بود که نه با اون قاعده کار داریم نه اون قاعده با ما، برای که مال تلف است و ما در عیب بحث میکنیم. شما میخواد بگید که عیبم به منظره تلف است، نه ما هم چیز رو نمیپذیریم. برای اینکه تلف مال کل است یا مال بس و عیب مال آن است که کل سالم است، بس اجزام سالم هست منطقه وصف را از دست دادن. این اصاره بس در گوشی از جهت اولا بود که عیب حاصل حادث بعد العقد و قبل القبض خیار آور است. حالا به معنای حق الرد یا به معنای رد و عرش که ما هو الحق، نه عنوان خیار. این میتواند رد کند، میتواند عرش بگیرد، میتواند امضا کند مجانی. اما حالا این مسقط خیار قبلی عیب قبلی هست یا نه، این هم اشکال مرحوم آخوند امثال آخوند است که چگونه یک شیء هم سبب ثبوت خیار است هم سبب سقوط خیار، که این رو باید در جهت ثانیه بحث کرد. حالا چون چرا برسه میشه؟ مال بایه که نیست، چون عقد تمام و مالک دیگه باشه، خیارم باشه، منتها ملک میشه ملک جائز نه ملک لازم. ملک دو قسم است، یه بده اصلا ملک نمی آید، این بنابر مبنای که قبض دخیل باشه. یه بده نه ملک می آید منتها ملک متزلزل، ملک جائز، ملک لازم نمی آید. حالا این پایان این بس که تصمیم شده روز شنبه، اما چون روز چهارشنبه است معمولا حدیث نورانی، گرچه همه این احادیث مال خاندان علیه مسلات است، ولی یه حدیثی رو در روز چهارشنبه مطرح بکنیم. به این ایام چون متعلق خورشید مبارکه امام رضا صلوات الله و سلام علیه است، البته دهه کرامت است، هم به خورشید مبارکه فاطمه معصومه سلام الله علیها و هم به برادر بزرگوارش، چند جمله از حدیث سلسله الذهب مولوی مبارک امام رضا سلام الله علیه مطرح کنیم. مستحضرید که وقتی وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه وارد مرز نیشابور شد، خب نیشابور از اون تلون شهرهای علمی بود که به لطف الهی علمای فراوانی از این منطقه برخواستند و همچنان هست الحمدلله. عده زیادی از محدثان از محضر حضرت خواستند که حضرت سخنی بگوید و اونها استفاده کنند. به وجود مبارک حضرت اون جمله کلمت لا اله الا الله رو فرمود که حالا با درباره اون توضیح داده بشه. مرحوم صدر رضوان الله علیه در این کتاب قیم توحیدشون از صفحه 18 تا چند صفحه بعد بابی دارم با عنوان باب و ثواب الموحدین و العارفین. توحید و معرفت ثوابی دارد، موحد و عارف ثواب خاص خودشون دارد. درباره کلمه طیبه لا اله الا الله روایت فراوانی نقل می‌کنند اولینش این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما قلت ولا قال القائلون قبلی مثل لا اله الا الله. نه من نه انبیای قبلی هیچ کدام کلمه را از طرف خدا برای بشر نیاوردیم که مثل لا اله الا الله. خب البته لا اله الا الله توحید است، همونطوری خود ذات اقدس لا لیس کمثله شی، این کلمه طیبه هم لیس کمثله شی. روایات فراوانی در عظمت این است که خیر العباده قول لا اله الا الله است، خیر الذکر لا اله الا الله است و مانند این. نیازی به خوندن این روایات فراوان ندارد. مطلب دوم آن است که در تعقیبات نماز و غیر تعقیبات گفته می شود لا اله الا الله وحده وحده وحده، مخصوصا در پیروزی صدر اسلام. این سه بار گفتن تکرار نیست، تأکید نیست، این سه مرحله از هر سه تأسیس است. لا اله الا الله وحده وحده وحده، وحده ذاتن، وحده وصفن، وحده فعلن، توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال. این چی نیست که این تکرار باشد یا تأکید باشد به مانند. یه همچه موحدی که میگوید تنها ذاتی که واجب است خداست و تنها ذاتی که صفاتش عین ذات اوست و نامتناهی است خداست و تنها ذاتی که مدیر و مدبر کل جهان هستی است و کل کارها را او به عهده میگیرد، در تدبیر عالم احدی دخیل نیست خداست. لا اله الا الله وحده ذاتن، وحده وصفن، وحده فعلا. خب بعد میرسیم به بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که وقتی این حوجج ایستاده بود، حضرت روش طور نشسته بود، حوجج مستقر بود، فرمود به این که چون اونها درخواست حدیث کردن، فرمود به این که پدرم امام کاظم سلام الله علیه، از پدرش امام صادق سلام الله علیه، از پدرش امام باقر سلام الله علیه، از پدرش امام سجاد سلام الله علیه، از پدرش امام حسین سلام الله علیه، از پدرش امیر المؤمنین سلام الله علیه، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، از جبرئیل علیه سلام الله علیه، از ذات اقدس که این حدیث شده سلسله الذهب. فرمود من این رو شنیدم که فرمودم کلمت لا اله الا الله حسنی، و اگر کسی این کلمه را بگوید لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی، نه من غالها دخل فی حسنی. این حسن من است و هر کس وارد حسن من شد از عذاب من مأمون است. خب بعد وقتی که این راهله حرکت کرد، همه شنیدن که حضرت با ندا فرمود به شروطها و انا من شروطها. خب این حدیث دو قسمت داره، اون قسمت اولش سلسله الذهب است، این قسمت دومش نظیر احادیث معادی است. خب ما این همه روایات داریم که امام رضا فرمود، امام صادق فرمود، اینا شکم سلسله الذهب نیستن، برای اینکه اینا راویان این حدیث را، این جمله را از خود امام نقل بکنن. اما حالا امام سلام الله علیه از امام معصوم، ای معصوم، از پیغمبر، از جبرئیل، از خدا، این که نیست. پس این ذیل سلسله ذهب نیست، سلسله این ذیل ذهب نیست و سلسله صدر ذهب است. لیکن در حجیت، در اعتبار، هیچ فرقی بین صدر و ذیل نیست، چون هر دو فرمایش امام سلام الله علیه است. منتها اونها رو تبرکن اون سلسله سند رو ذکر کرد، ولی این که گفته میشه سلسله الذهب مال همون جمله اولاست. مطلب بعدی آن است که این که فرمود به شروطها، معلوم میشود که خود این کلمه به تنهایی کافی نیست، شروط فراوانی داره، چون به جمع ذکر کرد که یکی از اونها مسئله امامت است. خب بقیه مسائلی که مربوط به اعتقادات است و فروع دین و احکام شرعی و اینهاست، این هم جز شروط اوست. این هم یه جامع این شروط روایات دیگری است که که همونطوری که قرآن میفسر و بعض و بعض احادیث هم همینطوره، ادعیه هم همینطوره، زیارات هم همینطوره. اگه کسی بخواد یک زیارتی رو شهر بکند هیچ چاره ندارد در اینی که از زیارات دیگر کمک بگیرد، یه دعایی رو شهر بکند هیچ چاره ندارد نه که از ادعیه دیگر مدد بگیرد و هاکذا. اصل میشه قرآن و این روایات و ادعیه و اذکار و زیارات زیر مجموعه قرآن هم و همه اینها بر اساس یفسر و بعضه و بعضه از یکی کمک میگیرن. روایات هم این گونه از روایات هم به شرح زن این هم یفسر و بعضه و بعضه. خب اون شروط چیه؟ اون شروط چیه؟ در بعضی از رسوس شروط را معنا کردن. از اون روایاتی که شروط معنا کردن، یک، از ذیل این حدیث سلسلت الذهب که بوجود مبارک حضرت امامت را و امام شناسی را از شروط دانست، دو، از اون تثلیث وحدهو وحدهو وحدهو، سه، از مجموع اینها برمی آید که این حسن بودن یعنی چی؟ نبود کلمت لا اله الا الله حسنی. اگر کسی وارد این حسن شد از عذاب مسئول است. اگر ورود در حسن معنا بشود نجات از عذاب هم روشن می شود. خب اون روایاتی که معنا می کند مسئله شروط را این است، کم نیست روایاتی که به این مضمون آمده که اگر کسی لا اله الا الله را با اخلاص بگوید. در صفحه 27 همین کتاب شریف محمد ابن همران از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکند که من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه و اخلاصه ان تحجزه لا اله الا الله اما حرم الله عز وجل. اخلاص آن است که خود این کلمه حسن و دژ باشد. اگر توحید دژ است، دژمانش خداست دیگر، چون به یا اضافه شده فرمود حسنی، در این دژ من است. خب دژ اوست، دژ او دژبان غیر از او نخواهد داشت دیگر. اگر سنگر او سنگربان غیر از او ندارد، معنی ندارد که دیگری بیاید دژبان خدا باشد. که خب پس اخلاص او این است که هیچ گناه نکند، این معنای ورود در حسن است. آدمی که وارد در حسن شد معناش این است که تجاوز نمی کند. لازمه گناه نکردن این است که عذاب هم به او نمی رسد، نه او دست رازی می کند به حرام، نه آتش دست رازی می کند به او. فتحصل که حسن بودن حافظ و حاسن انسان است از معصیت اولا و جلوی آتش رو می گیرد ثانیا. آتش که نمی تواند وارد دژ خدا بشه که. نه معناش اینه اگه کسی رو بگد آتش او رو نمیگیره، این حرف دوم است. حرف اول اینه که او دستش دراز گناه دراز نمیشه. من قال لا اله الا الله مخلصا معنای ورودی در حسن است. اگر کسی بخواد وارد این قلعه و دژ بشه باید با اخلاص بگه لا اله الا الله. اخلاصش چیه؟ و اخلاصه ان تحجزه لا اله، یعنی خود همین قلعه او را حفظ میکنه از گناه. یعنی اعتقاد توحیدی وحده 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 گفتن او را از گناه حفظ میکند. همون ذیل آیه سوره مبارکه علق است که علم یعلم بان الله یرا. خب این دیگه ما را به حیا دعوت میکنه، نه ما را از جهنم بترساند. مسئله ترس از جهنم و اینا خیلی بعد آمده، این جزء عطائق سوره دیگه. یعنی سوره مبارکه اقرا این شش آیش که اول ما نزل دیگه، تتمه او هم تو همون فضاها نازل شد. در ذیل سوره علق دارد که علم یعلم بان الله یرا، انسان نمیداند که خدا رو میبیند، این رو با حیا میخواد بشر رو تربیت کند. نشد اون وقت خذوه فغلوه دنبالش بود. اول که سخن از خذوه فغلوه نبود، که اول سخن از حیا بود. خب پس این حس و قلعه و دژ دو بخش دارد، همین محدوده. اولین دو تا کار دارد. اولین کارش اینه که آدم از گناه حفظ میکند. اگر کسی گفت لا اله الا الله و مسئول از گناه نبود، معلوم شد تو قلعه نرفت دیگه. مثل اینکه وقتی آژیر خطر میکشیدن، یعنی برید تو پناهگاه، این تو خیابان ایستاده میگه من میخوام برم پناهگاه. خب این که پناهگاه رفتن نبود، پناهنده شدن نبود. این فستعذ بالله معنیش برید تو پناهگاه دیگه. خب پس اخلاصه ان تهجزه لا اله الا الله اما حرم الله علیه. روایت بعد که روایت 27 است، اون هم از خود وجود مبارک پیغمبر است. یکی از وجود مبارک افتاده بود، زید ابن ارقم از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل می‌کند که من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه و اخلاصه ان تهجزه لا اله الا الله اما حرم الله عز وجل علی. بنابراین اون چرا که وجود مبارک امام صادق فرمود مسبوق به بیان نورانی خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. حدیث 34 همین باب از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که ذات اقدس اله به موسای پیامبر علی نبی جناب آله و علیه السلام فرمود یا موسی لو ان السماوات و آمریهن و الارضین السبع فی کفتن و لا اله الا الله فی کفتن مالت بهن لا اله الا الله. اگر حقیقت توحید را یک طرف و کل عالم را طرف دیگه قرار بدید، این از او سنگین تره. خب ما با یه همچه حقیقتی آشنا بشیم تا از گناه مصون بشیم اولا و از عذاب الهی مصون بشیم ثانیا. مطلب دیگر آن است که این اول و ثانی به لحاظ ما یا واقعا اول و ثانی دارد. یعنی گناه یک چیز است، ورود در جهنم چیز دیگر است، یا این شیئی که گناه است ظاهر او لذیذ است و باطن او سم است. یعنی واقعا دو چیزه. یا حقیقت گناه همان است، منتها این رویش که به ماست ما خیال میکنیم که فلون کار است و لذیذ، ولی باطنشونه. مثل سمی که روش مقدار زهر کشید، شیره کشیدن به کودک بخوام بدن. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که در باره سلمان و امثال سلمان به سلمان و امثال سلمان فرمود. فرمود جریان دنیا که میبینید مسئله دنیا مسئله حیه است، لینون مسوخا قاتلون سموها. خب حالا ماری را که کودک نمیدونه این ماره، پشت این مارم خیلی نرم و لطیف است، این کودک روی همین این ماری که نرم و لطیف است دست میزند دیگر، بعد میشه مسموم. حضرت همون دنیا مثل همینه، مثل حیه است که لینون مسوها، اما همین این سم است، دو چیز نیست. این سمتش میشه گناه، اون سمتش میشه شعله. به ضربه بینه هم به سوره که باطن او فی رحمه و ظاهر او من قبل العذاب. حالا این دیوار چه دیواریست؟ این ظاهرش این طرفش یک دارد، اون طرفش یک دیگه دارد، نظیر همین مار به همون سار زنه. اگر این باشد که میشه باطن هر گناهی سم است، باطن هر گناهی آتش است، روی این مبنا دیگه لازم نیست ما این آیه و جعلناهم ائمه یدعون الی النار را توجیه کنیم. این رهبران کفر مردم را به آتش دعوت بکنند، معناش این نیست که مردم را به گناهان دعوت بکنند، که گناه باعث می شود در صحنه قیامت وقتی محاسبه شدن محکوم به آتش بشن. ما معمولا اینجور معنا می کنیم دیگر. اما ظاهر آیه این است که و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، یعنی همین معاصی ظاهرش لذت بخش است، باطنش آتش است، لین مسها و باطن سمها. به هر تقدیر اون عذاب باطن این گناه باشد یه توجیه، یا نه یه چیزی جدایی باشد که ارتکاب این سیئات باعث ورود در اون صحنه است معاذ الله با کیفر الهی، توجیه دیگر. به هر تقدیر این کلمه لا اله الا الله حس انسان است و انسان را در درجه اولا از معصیت حس بکند، در درجه ثانی از عذاب الهی، که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله.